چنانکه میان در برابر فقهای نامدار میستند و باعث میشن تا امثال شیخ فضل‌الله بر دار آوند بشن، ستیز میکنن با همه جریانات فعال. اینا ویژگی مشترک اون فرق مربوط به اون مقطع است. مأموریت هایی هم طبیعتاً اینها دارن که این مأموریت ها در این پنج نقطه میشه، در این پنج فصل میشه خلاصه کرد و بعداً عمله هاشون رو آورد بیرون و احصا کرد. عموماً اینها سلب حیثیت از تمام آموزه های دینی میکنن، حیثیت معنوی در مقابل حیثیت دنیاوی بهش میدن. با سلب حیثیت معنوی از آموزه های دینی تقدسش رو از بین میبرن. وقتی آموزه های دینی تقدس دارند، حراست ازشون لازمه. وقتی تقدس دارند، بی طهارت هر کس نمیتونه بهش نزدیک بشه. چنانکه وقتی بنایی، مسجدی، محرابی حیثیت قدسی داره، بی وضو، بی طهارت، بی قدس، بی غسل، بی حجاب نمیشه بهش نزدیک شد. ولی وقتی تقدسش از بین رفت، وقتی رخنه در اون به وجود آمد، آموزه ها قابل دستکاری میشند، امکان سکولاریزه کردن پیدا میکنند. مأموریت دیگه شون ایجاد رخنه در صفوف مسلمانان و ایجاد شکاف در میان مسلمانانه، چیزی که استعمار میخواست و امروز هم بهش احتیاج داره. از اینجا شقه شدند. بزرگترین نقششون در این در مقاطع مختلف ایجاد رخنه و شکاف در صفوف مسلمانانه تا نیروشون تضعیف بشه، امکان ایستایی پیدا نکنند. آلوده ساختن جوانان به مواد افیونی در دستور کار عموم این جریانات فرقه است، به ویژه جریانات موضوعی، و بالاخره ایجاد یک جریانی، ستونی به عنوان ستون پنجم، نقش دشمنی رو ایفا میکنند که رخنه میکنند در ارکان حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان و به عنوان جاسوس نقش آفرین میشه. ما بسیاری از اطلاعات مربوط به جوابع مسلمین رو، منابع، کتب، محفلها، مجلسها، سازمانهای علمی، مراکز اتمی، مراکز نظامیمون، اطلاعات این سرزمین و مناطق مثل ما از طریق این جریانات به دست کشورهای استعمارگر انگلیسی و آمریکایی افتاده. چنانکه این جریانات نقش منفعل کننده سازمانهای اسلامی هم ایفا میکنند. یعنی در وقتی که کشورهای اسلامی از جمله ایران میخوان در یک مقاطع خاص نقش آفرین باشن، اینها با حربه هایی که دارن زمینه های منفعل ساختن کشورهای اسلامی رو فراهم میکنن و بالاخره نقش شناسایی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ضد غرب، ضد صهیونیسم، ضد فراماسونری و اقدام علیه اونها در مقاطعات مهم. از زمانی که اشغالگران وارد عراق شدند، در میانه بلوا و گرد و خاک قوقای متجاوزین، بالای 1400 نفر از شخصیت‌های تراز اول علمی، فقهی، هنری و اساتید دانشگاه عراق ترور شدند و از بین رفتند. شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی ضد غرب، ضد صهیونیسم، ضد فراماسونری در حوزه‌های مختلف توسط جریان‌های فرقه اتفاق افتاده و می‌افته و در اولین فرصت اینها را از میانه مردم برمی‌دارند تا در وقتی که این سرزمین‌ها می‌خوان بالندگی داشته باشند، مکان و امکان پیدا نکنند و بالاخره القاء آرا و طرح‌های خودشون در سازمان‌ها و نهادهای مختلف نفوذ می‌کنند و نفوذ کردن در میان نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، وزارتخونه‌ها. آرام آرام نو مسلمانان، یهودی زادگان، بهائی زادگان با هیئت‌های مختلف القا کردن آراء خودشون رو که ما نشانه‌های القاعات اونها رو در حوزه های فرهنگی، تمدنی، معماری، شهرسازی، شهر آرایی، زیباسازی و امثاله میتونیم ببینیم و به مثلا ایجاد بلوا و جنجال در مواقع خاصه، مخصوصا در وقتی کشورهای اسلامی و از جمله ایران میخوان حرکتی ویژه رو انجام بدن، اینها بیشترین امکان رو برای ایجاد بلوا و جنجال تبلیغاتی دارن. در سالهای معاصری که امروز داریم ازش یاد میکنیم، اتفاقاتی باعث شکل‌گیری جریان‌های شبه مذهبی شد که به برخی اشاره کرده، از جمله خستگی انسان غربی از ازدحام تکنیک و تکنولوژی که زمینه ای ساخت تا غرب و غربیان روی کرده به شرق پیدا کنند و به دنبال آموزه‌های شرقی برند برای تجربه نوعی آرامش، نوعی خلصه، نوعی جدایی از دنیا و شروعیش و صنعت و تکنولوژی. یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیریش فرقه های نوظهور خستگی انسان غربی از ازدحام و تکنیک و تکنولوژی بوده که در این بازگشت به معنا و معنویت رو داشت، در خودش بازگشت به معنا و معنویت رو داشت. عامل دیگر از نظر من غیبت آموزه های اصیل دینی بود در حیات اجتماعی انسان، مخصوصا انسان غربی. یعنی وقتی که حقیقت نیست مجاز مجال پیدا میکنه، وقتی جنس اصیل نیست جنس کاذب مجال پیدا میکنه. این دو عامل. عامل سوم در شکل گیری این فرقه ها تجربه پایان در خود غرب. اشاره داشتم که از قرن بیستم به ویژه در نیمه دوم غرب تجربه پایان رو داره. ما در دهه 60 در آمریکا هجوم به اماکن همجنس بازان رو داریم توسط بنیادگرایان مسیحی، حمله به مراکز سقط جنین رو داریم توسط بنیادگرایان مسیحی پروتستان ها در اونها آمریکا. ما در دهه 90 به صورت آماری دقیق 70 میلیون نفر مستمع دائمی رادیو و تلویزیون های مذهبی رو داریم در آمریکا. ما تا اواسط دهه 90 در ایالات متحده آمریکا 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی مذهبی داریم. براتون جالبه باشه که در این مجموعه 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی مذهبی موضوع آخرالزمان و موعودگرایی موضوع اصلیه، در حالی که در سال 2009 میلادی هیچ یک از کشورهای اسلامی یک رادیو برای موضوع مهدویت و منجی‌گرایی و آخرالزمان ندارند. ما این تعداد رادیو و تلویزیون دارم بخواهد، در حالی که تمام کشورهای اسلامی برای دستیابی به دانشگاه ها و کالج های شبیه دانشگاه های آمریکایی و انگلیسی در مسابقه عجیب و غریبی با هم وارد شدن و از هم سبقت میگیرند و بی سر و دستار از همه چیز برای تأسیس واحدها و رشته های مدرن غربی میگذرند، در حالی که سکولاریزم و تمام عیار در دانشگاه های مدرن خودشون جا میدن و با تأسیس دانشگاه های جدید آزاد، دولتی، ملی، غیرملی، امثال اینها کفت و زهرمار باقی مانده های سنت های فرهنگی رو در کشورهای شرقی و شهرها و روستاها مزمحل می کنند و باعث می شن تا باقی مانده سنت های فرهنگی مستحیل در حوزه فرهنگ غربی بشه. شما در ایالات متحده آمریکا بالای 257 دانشگاه و کالج آخر الزمان گرا دارید، یعنی با موضوع تخصصی آخر الزمان و منجی گرایی. در صورت هیچ یک از دانشگاه کشورهای اسلامی از جمله ایران شما یه دانشکده نداره که دو واحد درس اختیاری با این موضوع داشته باشه. اگر دارید به من بگید دارید توی در اسلام داریم دو واحد درس اختیاری. ما الان در کشورهای اسلامی نه در ایران باید در به در بگردیم از با استفاده از دلایل جدید علمی روز به جوان شیعه حالی کنیم طول عمر حضرت میتواند هزار اندی سال باشد. خب باید بریم ببینیم مدد میگیریم از چی؟ مدد میگیریم از علوم جدید غربی تا به جوان شیعه حالی کنیم میتواند مردی به اذن خدا 1200 سال چی کنه؟ عمر کنه. درست در همین زمان در سوی اون سوی آبها وظیفه دولت آمریکا را زمین سازی ظهور حضرت مسیح اعلام میکنن و میگن باید آمریکا را مطابق نقشه کتاب مقدس بسازیم و بعد را میفتن در دهه 90 بزرگ بیشترین و پرفروشترین فیلم های هالیوود با موضوع آخر زمانه. بالای 60%، بالای 60% پرفروشترین فیلم های دهه 90 هالیوود با موضوع آخر زمانه، در حالی که در هیچ یک از کشورهای اسلامی یه فیلم دو ساعته به درد بخور راجع به آخر زمان و منجی‌گرایی شما ندارید. میخوام عرض کنم که غرب تجربه پایان رو داشت در قرن 20 مخصوصا و تجربه بحران ها. این بحران ها هم در حوزه اعتقادی بوده، هم در حوزه فرهنگی، هم در حوزه تمدنی، و این همه باعث شد که یک دریچه ای رو باز کنم عموم مردم به سوی معنویت و مذهب. کار به اونجا رسید که خودشون مؤسسات خودشون اعلام کردن که طی 20 سال آینده جمعیت حداکثری اروپا مسلمان خواهد شد. اعلام خودشون زمینن تلاش غرب برای پاسخگویی به نیاز ایجاد شده. وقتی دیدن نیاز به وجود اومده، یک برگشت داره اتفاق میفته، اینا تلاش کردن پاسخگو باشن و این پاسخگویی با حیله همراه بود. یعنی چی؟ یعنی اینا دیدن اگر بنابراین باشه این همه مردم دارن به سوی معنا برمیگردن و در این معنا گرایی به اسلام دارن توجه میکنن و داره آمار نشون میده به زودی اسلام تمام اروپا رو خواهد گرفت، چرا فیلم فتنه ساخته شد؟ در خود فیلم فتنه آمار رشد مسلمانان در هلند نشون داده شده. خبر نو امروز صبح بود گرفتم که گفتن ما از رشد زنان نقابدار در فرانسه وحشت داریم چون داره توسعه پیدا میکنه. اینها دیدن اگر این وضع ادامه پیدا بکنه که دیگه چیزی ازشون باقی نمیمانه، اینها داشتن خودشون رو آماده میکردن برای اعلام حکومت جهان یهود. اینها داشتن میگفتن بعد از توسعه مدرنیته و لیبرالیزم اخلاقی و سکولاریزم در حوزه‌های مختلف آماده شدیم مردمی رو داشته باشیم که دیگر بازگشت به معنا به مذهب نخواهند داشت. درست در همین زمان بازگشت رو دارن میبینن، یعنی درست در نقطه اوجی که گمان میکردن همه چیز مهیاست بازگشت به سوی معنا اتفاق افتاد. برای آن که بتوانن پاسخگو باشن مجاز رو توسعه دادن. چرا این همه فرقه به وجود آمد؟ خستگی انسان غربی، غیبت آموزه های دینی، تجربه پایان و یک حیله. اسلام یکی،